بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 29، سطر دوم. فبقی ان یکون اللازمانه متقابلین و محال ان یتقابلا کل مضافین، از فعل و زده و آرزوه لا یشترط فی وجوده له ان یکون معقولا بالقیاس الى ماهیت ما یعرض عن ضده. بحثمون در این بود که جسم مستدیر الحرکات مثلا فلک ضد ندارد. دلیلمون این بود که اگر ضد داشته باشد، باید لازم نوعی این ضد و لازم نوعی اون ضد هم تضاد داشته باشند. یعنی اگر بین دو جسم ضدیت باشه، بین لازم نوعی این دو جسم هم ضدیته، در حالی که بین لازم نوعی فلک که حرکت مستدیره و لازم نوعی اون جسم دیگر که حالا حرکت مستقیمه تضادی نیست. نتیجه میگیریم پس بین خود این دو جسم هم تضاد نیست. بعد اینطوری وارد بحث شدیم برای بیان این که بگیم بین دو لازم تضاد نیست. گفتیم که اگر این لازم با اون لازم دیگر تضاد نداشت، یا توافق دارند یا تباین دارند. فرض توافقشون رو مطرح کردیم و رد کردیم، فبقیه حالا باقیمون فرض تباینشون، که این دوتا لازم ها با هم تباین داشته باشند. بحث در خود جسم ها نیست، بحث در لازم میشونه. لازم این و لازم اون با هم تباین داشته باشند. خب حالا تباین میشونم تباین تضاد نباشه، چون از اول فرضمون این بود که این یکی با اون یکی ضد نباشه، پس تباینشون تضاد نیست. تباینشون یا از قبیل تباین متضاعفانه، یا از قبیل تباین عدم ملکه است، و یا از قبیل تباین سلب و ایجابه. ابن سینا فرض تضاعف رو مطرح میکنه و رد میکنه، یعنی ثابت میکنه بین این دو لازم تضاعفی نیست. بعد فرض عدم ملکه رو مطرح میکنه، اونم رد میکنه. فرض سلب و ایجاب رو مطرح نمی کنه، با اینکه یکی از تقابلات تقابل سلب و ایجابه. در یکی از حواشی که حالا من الان یادم نیست حاشیه کیه، مثلا حرف بهمنیار در تحصیل یا حرف فخر در مباحث مشرقی است، چون میدونید این دوتا کتاب اگرچه به ظاهر شرح شفا نیستن، ولی در باطن شرحند و خیلی از مباحث شفا رو میشه به وسیله همین دو کتاب حل کرد، و من خودم بعضی از مباحث رو به کمک این دو کتاب حل میکنم. ولی یادم نیست البته در کدام نوشته چون سلب و ایجاب حکمش حکم عدم و ملکه است، احتیاج به این نبود که سلب و ایجاب مستقلن مطرح بشه. ولی خود ابن سینا در لا بلای بحثش میگه این موضع موضع سلب و ایجاب نیست، یعنی این که سلب و ایجاب و مطرح نمی کنه، نه به خاطر الحاق به عدم و ملک است، بلکه اصلا اینجا رو جای سلب و ایجاب نمی بینه، به بیانی که انشالله وقتی رسیدم عرض می کنه. پس ابن سینا از بین اون سه تقابل باقی مونده، یعنی تزایف و عدم و ملک و سلب و ایجاب، دو تاشو مطرح می کنه، یکی دیگرش اصلا مطرح نمی کنه. پس ما الان دو بحث داریم، یکی این که آیا این دو لازم تضاعف دارن یا نه، دوم این که این دو لازم رابطه عدم و ملکه دارن یا نه. سلام علیکم. این دو تا بحث رو الان مطرح کنیم. بحث اول خیلی طولانی نیست، که این دو لازم تضاعف ندارند. در هر جا که تضاعف هست، دو تا امر باید وجود داشته باشه، که این دو تا امر خصوصیت تضاعفند و لازم تضاعفند. هیچ جا نمیتونیم تضاعف رو داشته باشیم و این دوتا رو نداشته باشیم. ما نگاه میکنیم در مورد بحث ما این دوتا خصوصیت وجود ندارند، کشف میکنیم که تضاعف وجود نداره، چون اگه تضاعف بود حتما باید این دو خصوصیت میبودن، اما حالا که نیستن معلوم میشه تضاعفی نیست. خصوصیت اول اینی که متضاعفان در معقولیت به هم وابستند، یعنی اگر شما بخواد ابوت رو تعقل کنید، ناچارید که بنوت هم در ضمنش تعقل کنید. حالا ولو توجه به تعقل ابوت ندارید، ولی در ذهن شما حتما انجام میگیره، اگر انجام نگیره بنوت معلوم نمیشه. بنوت بخواد معلوم بشه باید ابوت تصور بشه، ابوت بخواد تصور بشه باید بنوت تصور بشه. در تضاعف اینطوری که در معقولیت به هم وابستن، اینه که بخواد تعقل بشه اونم باید تعقل بشه. ما این وضع رو در مانحنفی نمیبینیم. لازم یک جسم با لازم ضدش هیچ وقت اینچنین نیستن که ما اگر بخوام یکیشو تعقل کنیم لازم باشه دیگری تعقل کنیم. مثلا در همین بحث ما لازم جسم مستدیر حرکت لازم جسم فلکی حرکت مستدیره، لازم جسم عنصری حرکت مستقیمه. این دو تا لازما یکی حرکت مستدیر یکی حرکت مستقیم، هر کدوم رو مستقل ما تعقل میکنیم. اینطور نیست که حرکت مستقل و مستقیم رو وقتی خواستیم تعقل کنیم حتما مستدیر باید تعقل بشه، یا مستدیر اگه تعقل بخواستیم بکنیم حتما باید مستقیم تعقل بشه. نه، هر کدوم مستقلا تعقل میشن، وابسته به هم نیستن. پس این خصوصیت اول که در باب تضاعف هست، این خصوصیت رو ما در دو لازم دو ضد نمیبینیم. پس این دو تا لازم با هم تضاعف ندارن. خصوصیت دومی که در باب تضاعف هست، معیت متضاعفانه. اون خصوصیت اول معیت در تعقل بود، یا اصلا معیت اسمشو نمیذاشیم، توقف در تعقل بود. این تعقلش متوقف بر اون بود، اونم تعقلش متوقف بر این بود که در تعقل بر هم دیگه توقف داشتن. حالا میخوام بگیم متضاعفان متکافئان فی الوجود و العدم، متکافئان فی القوت و الفعلیت تا آخر. یعنی اگر یکی موجود بود دیگری هم موجوده، یکی معدوم بود دیگری هم معدومه، یکی موجود بالقوه بود دیگری موجود بالقوه است، اگر یکی موجود بالفعل بود دیگری هم موجود بالفعل. در وجود و عدم همچنین در فعلیت قوه تکافؤ دارند، با همان معیت دارند. این خصوصیت دیگری است بین متضاعفان. حالا ببینیم آیا در مورد بحث ما که دو لازم دو ضدند میتونیم این تکافؤ رو بیابیم. ملاحظه میکنیم این چنین نیست. اگر حرکت مستقیم بود حتما باید حرکت مستدیرم باشد، یا اگر اون معدوم بود حتما نه باید معدوم باشه، اگر اون بالقوه بود اون بالقوه، اون بالفعل این بالفعل. اینطور نیست، اینطور نیست که حرکت مستقیم مستدیر با هم چنین رابطه معیتی داشته باشه، بلکه در یک جسم ممکنه حرکت مستقیم باشه مستدیر نباشه. حالا در دو جسم هم ممکنه این یکی حرکت مستقیم بکنه و یکی ساکن باشه، این حرکت مستدیر بکنه و یکی ساکن باشه. پس لزومی نداره که معیت در وجود یا معیت در عدم یا تکافؤ در قوه و فعل داشته باشند. سلام علیکم. پس چون دو تا لازم دو ضد اون خصوصیت دوم تضاعف رو ندارن، کشف میکنیم که بینشون تضاعف هم نیست. هم خصوصیت اول رفاقی بودن، هم خصوصیت دوم رفاقی بودن، پس اصلا تضاعفی بینشون نیست. این بیان مطلب اول بود که نفی تضاعف بین این دو لازمه. مطلب دوم که نفی عدم و رابطه عدم و ملکه هست، اون رو انشاءالله وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 29 سطر دوم. فبقیه فای تفریه، یعنی حالا که معلوم شد این دوتا لازم توافق ندارند، این احتمال باقی مون که تباین داشته باشند. فبقیه ان یکون لازمان متقابله، عرض کردم عطف است، حالا که حالت عطفی که نداره، ولی خب در باطن عطف است بر امام موافقنی که در صفحه قبل سطر 14 هم مطرحش کرده بودیم. این دو لازم یا موافقن که بحث کردیم و باطل کردیم، فبقیه که این دو لازم متقابل باشند، اما نه تقابل تضاد، چون از اول فرض کردیم که تقابل تضاد نیست. گفتیم اگر تقابل تضاد نباشد، یا توافق هست یا قسم دیگر از تقابل است. از اول تضاد کنار گذاشتیم، پس امر متقابلین دائر میشه بین اون ستا، یا تضاعف باشد یا عدم ملکی یا سلب ایجاب. فعلا تضاعفشو میخونیم. و محال ان یتقابلا کل مضافه، محال است که این دو لازم تقابلی مانند تقابل مضافین داشته باشند، تقابل داشته باشند مثل تقابلی که مضافین دارند. یعنی نمیتونیم این دو لازم را از متضاعفان بگیریم و بگیم تقابل اینها تقابلی است که بین هر متضاعفانی ملاحظه میکنیم. چرا نمیتونیم؟ چون دو خصوصیت برای تضاعف داریم که هیچ یک از دو خصوصیت در مورد بحث ما، یعنی در لازم دو ضد وجود ندارند. از فعل و ضد و عارضه لا یشترط فی وجوده له ان یکون معقولا بالقیاس الى ماهیت ما یعرض عن ضده. مفعولا تو کتاب ما داره غلطه، معقولا درسته، همه نسخه ها معقولا دارن. توجه کنید در اینجا بحث ما در لازم ضده. لازم ضد هم معلول ضده، همه لازم ها همینطوره، لازم ها معلول ملزومشونه. زوجیت اربعه معلول اربعه است، امکان معلول ماهیته. هر لازمی رو ملاحظه کنید ببینید که معلول ملزومشه. ما از معلول تعبیر به فعل میکنیم، لازم رو میگیم فعل ملزوم. پس هر لازمی فعل ملزومشه، عارض بر ملزومش هم هست. حالا اینجا توجه کنید ابن سینا هر دو تعبیر آورده، از فعل و ضده به عارضه. فعل ضد همون لازمه، ضده عارضش هم که خب روشنه. کلمه عارضه رو آورده که تفسیری برای فعل باشه، حتی حتی تفسیره. از فعل و ضد و عارض و ضد یعنی لازم ضد. الان بحث ما در لازم ضده، حالا ازش تعبیر کردیم به فعل و ضد و عارض و ضد. ضمیر عارض هم به ضد برمیگرده. لا یشترط فی وجوده له، ضمیر وجودیهی به فعل و عارض برمیگرده، ضمیر لهو به ضد برمیگرده. شرط نمی شود در وجود این فعل و اون عارض لهو برای ضد این که معقول باشد این عارض و این فعل، معقول باشد به قیاس بالقیاس الى ماهیت ما یعرض عن ضده، بالقیاس به ماهیت اون چه که از ضدش عارض می شود. توجه کنید در باب تضاعف ماهیت تعقل ماهیت یکی متوقف است بر تعقل ماهیت دیگر، به وجود کار نداریم. وجودها معیت دارند، توقف ندارند، اما ماهیت ها در تعقل توقف دارند. لذا ایشون میگه بالقیاس الى ماهیت ما یعرض عن ضده، اون ماهیت در تعقلش توقف بر این ماهیت ندارد. ماهیت آنچه که یعرض عن ضد اون ضد ضمیر ضدی هم برمیگرده به اون ضدی که در خط قبل گفته شد. چرا یعرضو ان ضده میگه؟ یعرضو الان با الان میاد، بعد بگه یعرضو الا ضده. این اشاره داره به همونی که الان عرض کردم که لازم ضد فعل ضده و صادر از ضده، ولو اینکه عارض بر ضد میشه ولی صادر از ضد میشه. پس اگر میگفت یعرضو الا ضده حالا یا میگفت یعرضو ان ضده فرق نمیکنه، نمیکرد، چون یعرض و علا زده هم درسته از باب این که این لازم آرزه، یعرض و ان زده هم درسته از باب این که این آرز فعله و صادر میشه. این خصوصیت اول بود که در تعقل بر هم متوقفن. این خصوصیت اول رو در مهنانفی یعنی در بین دو لازم دو زد نیافتیم، پس دو لازم دو زد رو متضاعفان نمیگیم. اما خصوصیت دوم، ولا مشترطن فی وجودهی ان یکون معه. در ماهیت تعقلا بر هم توقف داشتن، در وجودها ماهیت هست، یعنی در این دوتا متضاعف در ماهیت و در یعنی در معقولیت ماهیت متوقف بر همند، ولی در وجود توقف بر هم ندارن، معیت دارن. معیت به این معنی که اگه این وجود داره اونم وجود داره، این وجود نداره اونم نداره، این وجود بالقوه داره اونم همینطور، این بالفعل داره اونم بالفعل. معیت در وجود معنیش اینه. حالا آیا دوتا لازم که برای دوتا ضد ثابتن این حکم دارن؟ معیت در وجود عدم دارن، معیت در قوه و فعل دارن، مسلما اینطور نیست. پس این خصوصیت دوم هم بین این دو لازم یافت نمیشه. اون خصوصیت اول که مربوط به ماهیت بود یافت نشد، این خصوصیت دوم که مربوط به وجود یافت نمیشه. ولا مشترطن یعنی دوتا لازم، نه اون لازم ضد اول یا فعل و عارض ضد اول مشروط نیست در وجودش ان یکون معه، این که با اون دومی باشد. ضمیر فی وجودهی برمیگرده به فعل و عارض، ضمیر معه برمیگرده به مای مای عارض و انزده، که اونم اشاره از اشاره است به یه لازم دیگر. اون اولی اشاره است به لازم اول، دومی اشاره است به لازم دوم. ولا مشترطن اون لازم اول در وجودش ان یکون معه، شرط نشده که با این لازم دوم باشه، پس خصوصیت دوم هم نیست. نتیجه گرفتیم که این دوتا لازم با هم متضاعفان نیستن، پس تقابل تضاعف اینشون نیست. و محالون ان یکون یتقابل کل عدم و الملکه، وارد بحث دوم میشیم که بیان کنیم این دوتا لازم که مال دوتا زدن بینشون رابطه عدم و ملکه نیست. این بیان یه مقدار طولانیه، مثل بیان تضاعف نیست. نفی تضاعف خیلی کوتاه بود، اما نفی عدم و ملکه خیلی طولانیه. در لابلای این نفی عدم و ملکه اشاره میکند که سلب و ایجابم نیست، رابطه بین دو لازم رابطه سلب و ایجابم نیست. توجه کنید اگر بخواد رابطه عدم و ملکه برقرار باشد بین این دو لازم، مثلا یه لازم بشه حرکت، حرکت مستدیر، اون یکی دیگه بشه نفی حرکت یعنی سکون، اینطوری میشه دیگه. اگر رابطه عدم و ملکه باشه اون حرکته، اینم حرکت بشه که رابطه عدم و ملکه نمیشه. بین دو تا حرکت کرد و وجودی هم که رابطه عدم و ملکه نیست. رابطه عدم و ملکه اگه بخواد باشه منحصرا به این صورته که یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه. پس اگر یکی حرکته، حالا حرکت مستدیر یا مستقیم هرچی، یکی حرکته، اون یکی دیگه باید عدم الحرکت باشه، عدم الحرکت این سکون. حالا با توجه به این مطلب شروع به بحث میکنیم. ضدی منشأ حرکت میشود، ضد دیگر مبدعی دارد که منشأ سکون می شود. اینطوری باید باشه دیگه. تا تصور کنیم که دو لازمی حاصل می شود که یکی وجودی است یکی عدمی. باید اینطوری بگیم این ضد دارای مبدع حرکت است، اون ضد دارای مبدعی است که عدم حرکت نتیجه اون مبدع یعنی سکون.
عدم حرکت اون ضد
نه این که حالا در مفهوم شما میفرمایید، در واقع چیه؟
در واقع همینه، و قرارش عدم ملکه، عدم همون ملکه است. در یکی ملکه ضد اقتضا میکنه حرکت مستقیم را، اون یکی اقتضا میکنه عدم حرکت مستقیم را. حالا عدم حرکت مستقیم خاص سکون باشد یا
به عبارت اخرى، یعنی کلام شما رو، شما میفرمایید یکی اقتضا میکند حرکت مستدیر را، دیگری اقتضا میکند عدم حرکت مستدیر را، چه اون عدم حرکت مستدیر حرکت مستقیم باشد چه سکون باشد. خب حالا میام سراغ همون حرف اولتون که این یکی اقتضا میکند حرکت مستدیر را، اون اقتضا میکند عدم حرکت مستدیر را، یعنی به عبارت دیگر یعنی حرکت مستقیم را. اونجا که اقتضا کند سکون رو که داریم بحث میکنیم، اونی که شما ایراد ندارید اون بحث میکنیم تموم میشه. اونجا که حرکت مستقیم رو اقتضا کنه، این یکی اقتضا میکند حرکت مستدیر رو، این اقتضا میکند حرکت مستقیم یعنی عدم حرکت مستدیر رو که همون حرکت مستقیمه. خب هر دو دارن اقتضا میکنن امر وجودی رو، این از بحث ما بیرونه، عبارتون اخرى نگیرید. شما عدم حرکت رو، عدم حرکت مستقیم رو، عدم حرکت مستدیر رو سکون گرفتید در یک بار، یک بار هم حرکت مستقیم گرفتید. حرکت مستقیم با عدم حرکت مستدیر بنابر این بیان شما عبارتون اخرى همند. در مفهوم بله، در مفهوم عامه ها بیان خارج من دارم عرض میکنه، در مفهوم عدم حرکت مستدیر عامه، در خارج کدامش واقعی میشه؟ این عدم حرکت مستدیر دو فرد داره، یه مفهومی است که دو فرد داره. تو خارج یا این فرد سکونش هست یا فرد حرکت مستقیمش هست. تو خارج که دوتا ندارین شما، تو مفهومتون دوتاست. وقتی میاد تو خارج، این عدم حرکت مستدیر که یه مفهومه، یا در سکون تحقق پیدا میکنه یا در حرکت مستدیر تحقق پیدا میکنه، در یکی از این دو مساحت تحقق پیدا میکنه. اگه در سکون تحقق پیدا کنه حرفیش که داریم بحث میکنه، اگه در حرکت مستقیم تحقق پیدا کنه معنیش اینه که این زد حرکت مستدیر رو ایجاب کرد، اون ضد دیگه حرکت مستقیم رو ایجاب کرد و اقتضا کرد، هر دو حرکت رو اقتضا کردن، پس مقتضاشون دو امر وجودیه. شما تو مفهوم دارید بحث میکنید، بله در مفهوم دوتاست. بیان تو خارج، تو خارج که بیاد این دومی یعنی ضد دومی که حرکت مستدیر رو اقتضا نمیکنه، آیا حرکت مستقیم رو اقتضا میکنه یا سکون رو؟ اگه سکون اقتضا بکنه که الان داریم میخوام بحث کنیم، اگه حرکت مستقیم رو اقتضا کنه از بحث ما بیرونه، چون اون ضدم وجودی رو اقتضا میکنه، این ضدم وجودی رو اقتضا میکنه، بین دو وجود دیگه علم ملکه نیست. روشن چی از میکنم؟ شما تو مفهوم دارید بحث میکنید، میگید مفهومش عامه، خب من قبول دارم مفهوم عامه، ولی کدام یکی صادر میشه؟ صدور که مال مفهوم نیست، صدور مال مصداقه. از این لازم کدام صادر میشه؟ حرکت مستقیم صادر میشه سکون؟ یکی از این دوتاست، دوتا که نمیتونه باشه، احد هم هم نمیتونه باشه، یکی معین صادر میشه. اگه سکون صادر بشه الان بحث میکنیم، اگه حرکت مستقیم صادر بشه از بحث ما بیرون. اگر سه طرف داشتیم بله عدم ملکه امکان نداره، اگر یک طرف عام داشتیم اینجوری که الان شما دارین تصور بود، دو طرف داشتیم، یه طرفمون عام بود، عام جایگاهش تو خارج نیست، جایگاهش تو ذهنه، اون وقت باز میشه سه طرف. وقتی سه طرفی شد در یه حالت عدم ملکه است، در یه حالت هم دو امر وجود داره.
چرا؟ این طرف که علم باشه قد باشه، اون طرف جهل است، اهم از شک و ظن و
ظن
یا
اون طرف
علم رو
بگید
قد علم، قد و
ظن،
این طرف اهم
از شک و ظن. نه جهل، شک و ظن که جهل نمیگیریم که، اونا خودشون یه عناوین دیگه هستن. علم رو با شک، علم رو با شک بسنجید، علم رو با ظن بسنجید، علم رو با جهل بسنجید. جهل که دیگه مفهوم عامی نیست که شامل شک بشه. نه جهل به معنی، جهل به معنی شک نیست، جهل به معنی ظن نیست، این اصلا مصادیق جهل نیستند.
مصادیق
جهل یکی بیشتر نیست، عدم و
علم. خب خب اونجا میگه نسبت
عدم
عدم حرکت مستقیم.
نه عدم علم یه مثال بیشتر نداره.
عدم وهم شامل عدم.
ببینید جهل جهل مثل اینجا نیست. جهل بر شک صدق نمی کنه.
بله؟
جهل بر شک صدق نمی کنه. یکی جهل داره با یکی شک داره فرق داره. بله لازمه یه شک داشتن اینه که ما علم نداشته باشیم و جهل داشته باشیم.
ما در اطلاق تحصیل بکنه میگیم این حالتی شخص یا قاطع هست یا زاند هست یا شک یا در بزندش به همم میاد. بلدنی از این چهار حالت که بلد خود بیرون نیست که هر طرف خود اگه جهل یا حالت جدیدی نداریم که یا قاطع هست یا شک هست یا زند هست یا به همم دو طرف اون به همشم بگیم بگیم چهار تا دیگه حالت پنجمی نداشت.
اگر هم حد فرمای شما رو قبول کنیم و جهل بگیم دارای مصادیقی است که ظن و شک و وهم و همه رو شامل میشه، باز در اینجا وقتی میخوام بین علم و جهل مقایسه کنیم میام بین علم و مصداقی از جهل که شکه، دو مرتبه بین علم و مصداق دیگر که ظنه، بار سوم بین علم و مصداق دیگر که وهم مقایسه میکنیم. بین علم و جهل جهل تنها مقایسه نمی کنیم. اگه واقعا جهل مفهوم باشه، اگر جهل مفهوم آن باشه، ما که علم رو با مفهوم جهل که نمی سنجیم، با واقعش می سنجیم. واقع جهل چیه؟ یا به قول شما یا ظنه یا شک یا وهمه. خب پس علم رو با یکی از این ستا می سنجیم، نه با جهل.
متفاوتان رو ما بین ماهیت ها می سنجیم، دیگه این دو تا ماهیت یا هم دیگه تحضیب بر تقابلشون یه وجود عدم یا عدم یا برد کرد. اینکه بگم حتما نسبت به واقع میزن یا اول
نه خیر، من بگیم عرض میکنم بین دو ماه، حالا بین دو ماهیت یا بین دو وجود ماهیت یا بین دو ماهیت موجوده، هیچ وقت بین موجود و مفهوم نمیسنجیم. ما هیچ وقت تقابل بین موجود و مفهوم نمیذاریم، بلکه تقابل بین موجود میذاریم و مصادیق اون موجود. حالا یا بین ماهیت ها یا بین وجود ها یا بین ماهیت های موجوده، هرچی هست بالاخره بین ماهیت و یه مفهوم و رابطه تقابل قرار نمیدیم. هیچ وقت این طرف رو مفهوم اون طرف رو موجود نمیگیریم، هر دو موجودند. حالا یا ماهیت موجوده یا وجود. تقابل بین این مجهل عدم و ملکه هست یا ممکنه بعضی ها بگن تضاده. حالا ترچی هست تقابل بین علم و جهل ها، نه تقابل بین علم و شک. جهل خودش یک ماهیتیه، شما دارید مفهوم عام قرارش میدید. من عرض کردم برفرض مفهوم عام باشه، ولی مفهوم عام نیست. برفرض مفهوم عام باشه، شما باید علم و با مصادیق این جهل بسنجید. اگه مفهوم عام نباشه، علم و با خود جهل میسنجید. اما اگه مفهوم آن باشه، علم رو با این مفهوم نمی سنجید، با مصادیق این مفهوم می سنجید. الاحیال دو طرف بیشتر ندارید. ما می تونید بگید رابطه عدم ملکه است یا رابطه های دیگه است. ما نحنفی هم همینطوره. عدم حرکت مستدیر یه مفهوم عامه. یا شما این مفهوم عام رو در مصداق سکون لحاظ می کنید یا در مصداق حرکت مستقیم لحاظ کنید. وقت این حرکت مستدیر رو با یکی از این دو مصداق بسنجید، بخواد حرکت مستدیر رو با حرکت مستقیم بسنجید، از بس بیرون میرید. چون دو تا لازمه ثبوتی هن، دو تا لازمه ثبوتی عدم و ملکه ندارن و ما داریم فرض میکنیم که عدم و ملکه داشته باشن. پس حتما باید حرکت مستدیر رو با سکون بسنجید. وقت یکی میشه وجود، یکی میشه عدم. خودیشون هم این کارو میکنه، با سکون میسنجید. پس یکی شد از این دو تا حرکت ها، یا از این حرکت و سکون یکی شد، یکی از این دو زد، اینطوری بگم بهتره، یکی از این دو زد لازمش شد حرکت، زد دیگر لازمش شد عدم الحرکت یعنی سکون. خب از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که در یک جسم مبدأ حرکت وجود دارد، در جسم دیگر مبدأ سکون وجود دارد. این مطلب تا اینجا روشنه. این که در جسم مبدا حرکت وجود داشته باشه هیچ معذوری نداره. مبدا حرکت وجود دارد. وقتی شرایط حرکت رو فراهم میکنید این مبدا فعالیت میکند و حرکت رو انجام میدهد. وقتی شرایط فراهم نیست این مبدا کاری نمیکنه، سکون حاصله. این جسم که مبدا حرکت رو دارد گاهی ساکن است، اون وقتی که شرایط حرکت فراهم نشود گاهی متحرک است و مبدأش فعال می شود اون وقتی که شرایط حرکت فراهم بشه. در اینجا ما مشکلی نداریم. جسم استاره مبدأ حرکت که این مبدأ گاهی فعاله و این جسم حرکت می افته، گاهی غیر فعاله و این جسم ساکن میشه. اما اون یکی دیگه مبدأ سکون داره، مبدأ حرکت نداره، مبدأ سکون داره. معناش اینه که شرایط براش فراهم کنید یا نکنید این ساکنه. خب معلومه باطله، معلومه باطله. جسمی مبدأ سکون داشته باشه باطله، مبدا حرکت داشته باشه اشکال نداره. چون عرض کردم شرایط فراهم میشه حرکت میکنه، شرایط فراهم نمیشه حرکت نمیکنه. و جسم ما هم همینطوره. اگه شرایط حرکت فراهم بشه حرکت میکنه، شرایط فراهم نشه ساکنه. اما یه جسمی مبدا سکون داشته باشه، این معنیش اینه که چه شرایط حرکت فراهم بشه چه نشه، مبدا سکونش اختصاص سکون میکنه، این در همه حال ساکنه. ببریدش بالا ولش کنید ساکنه، بیاریدش پایین نگرش این ساکن. با اینکه معلومه باطله. پس شما در یه جسم دارید مبدا حرکت مستدیر میذارید، اون اشکال نداره. در یه جسم دیگه دارید مبدا سکون فرض میکنید، این محاله. ما در هیچ جسمی نمیتونیم بگیم مبدا سکون داریم، باید بگیم مبدا حرکت داریم. روشن مطلب؟ بله.
وقتی سنگ داره حرکت میکنه از بالا میاد،
نه داره مبدا سکون نیست، مبدا سکون نداره، مبدا حرکتش فعال نمیشه ساکن میشه، نه مبدا سکون داره. فرق بین این که مبدا حرکتش فعال نشه و ساکن بشه یا مبدا سکون داشته باشه. ما در جسم قائل به مبدا سکون نیستیم، ما در جسم قائل به مبدا حرکتیم. منتها میگیم این مبدا گاهی بالفعل نمیشه، بالقوه است. اون وقتی که بالقوه است این جسم ساکنه. منظورشون همینه دیگه، خودشون هم توضیح میدن. میگن در تعریف طبیعت میگن اون نیست که مبدا حرکت و سکون باشد. مبدا حرکت باشد و مبدا سکون باشد، معنیش این نیست که مبدا سکون داشته باشه. طبیعت اون نیست که اگر شرایط براش فراهم شد حرکت میکنه، شرایط فراهم نشد حرکت نمیکنه. خود چون این توضیح میدن، میگه حرکتش در وقتیش که حالتی برش عارض بشه. یعنی فقط اون مبدا برای حرکت کافی نیست، مبدا به علاوه اون حالت عارضه که شرط حرکت اون دوتا لازم، دوتا باید تأثیر کنن تا حرکت انجام بگیره. منظورشون از این که جسم دارای طبیعت هست و طبیعت مبدا حرکت و سکون است، منظورشون اینه، نه اینکه مبدا سکون داشته باشه مبدا حرکت هم داشته باشه. یه مبدا بیشتر نداره، دو تا مبدأ که تو جسم نیست، یه مبدأه. این مبدأ گاهی فعال گاهی نیست. که فعال وقتی شرط فراهم بشه، که فعال نیست وقتی شرط نباشه. نوشنه مطلب. خب
از اون طرف نمیشه بگیم مبدأ سکون درش فعالیت داره، وقتی شرایط فراهم بشه مبدأ عدم سکون عارض میشه.
آخه مبدأ امر عدمی، سکون امر عدمیه. شما میخواد مبدأ امر عدمی تو این درست کنید؟ مبدعی که منشه عدم بشه، اصلا مبدع منشه عدم میشه. نمیتونید بگید مبدع سکون داره. حالا گذشته از این که نگفتن، ما هم نمیتونیم بگیم مبدع حرکت ممکنه، چون امر ثبوتیه، مبدع میتواند یه امر ثبوتی رو اختزا کنن. اما مبدع وجودی بخواد یه امر عدمی رو اختزا کنه، این نمیشه. بله، عدم المبدع تسامحاً منشه عدم اون شیعه، عدم منشأ عدمه، ولی وجود منشأ عدم باشه اصلا شدنی نیست. مبدأ موجود بخواد منشأ سکونی که عدمه بشه، نه اصلا این ممکن نیست. پس محال است که مبدأ سکون قائل بشیم برای یه جسم. و الان در بحث ما اگر بخوام بین هر دوتا لازم عدم و ملکه قائل بشیم، ناچار باید یکی از این دو لازم بشه سکون، و اون جسمی که دارای سکونه باید دارای مبدا سکون بشه. وقت دارای مبدا سکون شدن محاله، به بیانی که گفتم. بحثمون تموم نشده ها، یعنی این بحثی که الان ما کردیم فعلا تا اینجا رسوندیمش، بعدم هنوز ادامه داره. این بحث عدم ملکه، رابطه عدم ملکه تموم نمیشه با این بیانی که کردم. بلکه ادامه داره که ادامه شما شده وقتی رسون توضیح میدن. و محالون ان یکونه، این لازم این زد، یکونه این لازم این زد، یتقابل با لازم اون زد دیگر، کل عدم و ملکه، مثل تقابلی که عدم با ملکه داره. محال است ان یکونه لازم این زد یتقابل با لازم زد دیگر، همچنان که عدم یتقابل با ملکه. حتی یکون احدهما لهو لازمون و هو الحرکت المستدیره، کتاب ما داره یکون احدهما لازمن. اگه بخوام معنیش کنیم خیلی سخت معلوم میشه، راحت اینه که بگیم غلطه. اگه بگیم غلطه خیلی راحتی، نسخه ها هر دوشون لهو لازمون دارن، لهو لازمون و این درسته. منظور از احد و همه احد و زده اینه، احد و زده که لازم نیست، لازمی دارد. بعد ول آخر در جمله بعد میگه ول آخر انما یلزمه، ببینید این خوبه، یعنی زده دیگر لازمش این است. زده اول لهو لازمون، زده دوم لازمش این است. پیداست که اون اولا باید لهو لازمون باشه، نسخه هم لهو لازمون دارن. حتی یکونه، یعنی اگر بخواد رابطه این دوتا لازم رابطه عدم و ملکه باشد، باید این چنین باشد که یکونه احد و هما، یعنی احد و لازم، احد و زدین، احد و زدین، نه احد و لازم اینا، احد و زدین، لهو لازمون، یکی از دو زد لازمی داشته باشد که هو الحرکت المستدیر. ول آخر یعنی زد آخر، نه لازم آخر. زد آخر یعنی اون جسم دیگر، انما یلزمه عدم حاضر حرکت، لازمه اون زد آخر عدم حاضر حرکت باشد. یعنی اینم لازم داره، اونم لازم داره، لازم او حرکت مستدیره، لازم این عدم حاضر حرکته، یعنی سکون. عدم حاضر حرکت میگه با شما موافقت داری میکنه، ولی دنبالش میگه سکون، دنبالش میگه سکون. عدم حاضر حرکت یعنی عدم این حرکت مستدیر، ولی ابن سینا عدم حرکت مستدیر تطبیق میکنه بر سکون، لذا پشترش میگه ولا یلزمن و حرکتون اصلا، یعنی انها یعنی از این آخر. به این وقتی که لازمه این آخر عدم حاضر حرکت بود، مفادش این میشه لا یلزم از این ضد آخر هیچ حرکتی، نه حرکت مستقیم نه حرکت مستدیر، بلکه سکون. لا یلزم انها حرکتون اصلا، علتی حرکتی که اگر لازم میامد لکانت مقابلتن له، یعنی لکانت مقابلتن با اون لازم اول، لازم اول حرکت مستدیر بود، ضمیر لهو مذکره برمیگرده به اون لازم اول. علتی یعنی حرکت این جسم دوم اگر لازم میامد، یعنی اگر این جسم دوم حرکت داشت، لکانت این حرکت دوم مقابلتن با لازم اول، یعنی حرکت اول، که حرکت اول مستدیر بود. اگر جسم اول حرکت مستدیر رو لازم داره، جسم دوم حرکت لازم ندارد، ولی اگر حرکتی لازم داشت این جسم دوم، این حرکت این جسم دوم میشد مقابل با حرکت جسم اول. فیکون الاخر اذا وجده تلقوه یا وجده، نسخه ما وجده داره، نسخه خطی وجدت داره، خب معلوم وجدت بهتره چون القوه پشتش هست. فیکون الاخر اذا وجدت القوة المزادة للقوة الفاعلة المستدیره حاصلة فی الماده. توجه کنید من این تجزیه ترکیب کنم این عبارت رو بعد معناش کنم. یکون و تام است، الاخر یعنی اللازم الاخر، نه از ضد الاخر. اون الاخری که در خط قبل داشتیم گفتم یعنی ضد آخر، ضد دیگر. اینجا میگم علی آخر یعنی لازم آخر. فیکون الاخر یعنی فیتحقق اون لازم دیگر اذا وجدت القوته حاصلتن. اون وقت للقوت الفائله، للقوت الفائله متعلق به مزاد است. المستدیره مفعول فاعل است، یعنی الحرکت المستدیره. قوه ای داریم که فاعل حرکت مستدیره، قوه ای داریم که مضاد با این قوه است. اذا وجدت این قوه مضاد حاصلتن فی الماده یکون الاخر، یعنی یتحقق ضد لازم، لازم دیگر که حرکت مستقیمه، که حرکت مستقیمه. دوباره ببینی، من اذا وجده رو مقدم معنا میکنم، اینا یادم رفت کنم. حاصلتن مفعول وجدته، حاصلتن مفعول وجدته. حالا عبارت رو توجه کنیم، من فیکون الاخر و مؤخر معنا میکنم، از اذا شروع میکنم. اذ ببینید، فرض ما اینه که اون جسم دیگر، اون جسم دیگر لازمش سکون نباشد، حرکت باشد. جسم اول که لازمش حرکت مستدیر بود، جسم دوم گفتیم لازمش سکون، حالا میگیم نه، لازمه جسم دوم سکون نباشد، حرکت باشد. چون همین خط گفت التی لو لزمت لکانت مقابلتن له، التی صفت حرکته. اون جسم دوم لا یلزم انها حرکتون اصلا، علتی حرکتی که اگر بخواد لازم باشد مقابل می شود با اون لازم اول، یعنی با حرکت مستدیر. الان در حرکت مستقیم داره بحث میکنه، حرکت مستقیمی که اگر لازمه جسم دوم بود مزاد می شد با لازمه جسم اول، یعنی با حرکت مستدیر. ولی قرار شد که جسم دوم لازمش سکون باشه، لازمش حرکت نباشه. ولی اگر لازمش حرکت بود، لو لازمت، اگر این لازمش حرکت بود، لکانت مقابلتن له، مقابل میشد با اون لازم اول، یعنی با حرکت مستدیر. فیکونت تتمه همینه، یعنی با فرض این که این جسم دوم لازم داشته باشد حرکت رو، همونطور که جسم اول لازم داشت حرکت رو. جسم اول لازم داشت حرکت مستدیر رو، حالا این جسم دوم اگه حرکت رو لازم داشته باشه، معنیش اینه که قوه مزاد در اولی قوه مستدیره، در دومی قوه مزاده. اگر این قوه مزاد حاصل شد فی الماده، یکون الاخر، یعنی تحقق پیدا میکنه اون لازم دیگر که حرکت مستقیمه. روشنه دیگه چی داره وزن میکنه؟ اذا وجدت القوت المزاده للقوه الفاعله المستدیره، اگر اون قوه‌ای که مزاد بود با قوه فاعله مستدیره، اگر این یافت میشد حاصلتن فی الماده، وجدت حاصلتن فی الماده، در ماده حاصل میشد. یعنی این قوه‌ای که مزاد با قوه مستدیره است، مزاده یعنی لازم داره حرکت مستقیم را، این قوه اگر حاصل می شد فلماده، فیکون الاخر، یعنی لازم دیگر که حرکت مستقیم را تحقق پیدا می کرد. اگر لازمه جسم دوم سکون نبود بلکه حرکت بود، این لازمه جسم دوم که تحقق پیدا می کرد؟ وقتی که قوه این لازم، یعنی قوه حرکت مستقیم که ضد حرکت، ضد قوه مستدیر است، در این جسم دوم و در ماده جسم دوم حاصل می شود. اگر قوه مستقیم در جسم دوم حاصل می شود، لازمی که ضد مستدیر است حاصل می شود. عبارت خیلی عبارت سختیه، منتها با تجزیه ترکیبی که من کردم احتمالا دیگه روشن شده باشه. بعضی از محشین در اینجا حاصلتن رو خبل یکونو گرفتن و یکونو رو ناقصه قرار دادن. آخر رو هم معنا نکردن که منظورشون ضد آخر است. اشتباه گفتم، زد لازم آخر است، بله، معین نکردن که مرادشون از آخر لازم آخر است یا ضد آخر، اینو معین نکردن، فقط حاصلتن رو خبر یکونه گرفتن و یکونه ناقصه گرفتن. من هر چی فکر میکنم عبارت رو نمیتونم اونجور که این محشی معنا کرده معنا کنم، یعنی حاصلتن اگه خبر یکونه بشه اصلا عبارت معنا نمیشه. یکونه باید تام باشه، الاخرم باید به معنای لازم آخر باشد و نه ضد آخر نباشد. حاصلتن هم باید مفعول وجدت باشه، همونطور که الان معنا شده میده عبارت خیلی خوب معنا شد، اگرچه سخت بود ولی خوب معنا شد. اگر حاصلتن خبر یکونه بگیریم، حالا خودتون بعدا فکر کنید ببینید اصلا درست در نمیاد. حالا چطور محشی نوشته حاصلتن خبر یکونه است نمیدونم، حتی نوشته خبر یکون الاخر است که دیگه آدم شک نمی کنه که مرادش همین یکونه است. ممکنه فکر کنید حالا یه یکونه دیگه تو عبارته، ولی نوشته خبر فیکون الاخر است، دیگه مسلم همین یکونه رو داره میگه. خب فکانت المادت المتجسمت و به ها، زمیره به ها به اون قوه مزاده برمیگرده، نه به قوه فاعله مستدیره، به اون قوه مزاده برمیگرده. فکانت یعنی در صورتی که این قوه مزاده بیاد تو ماده حاصل بشه، فکانت المادت المتجسمت به ها لا مبدع حرکت این فی ها، لازمش اینه که اون مادهی که متجسم شده است به این قوه مبدا حرکتی درش نباشد، فیهانی در اون ماده مبدا حرکت درش نباشه، یعنی جسمی داشته باشیم که مبدا حرکت نداشته باشه بلکه مبدا سکون داشته باشه. و هازا محالون توضیح دادم، جسم نمیتونه مبدا سکون داشته باشه، جسم باید مبدا حرکت داشته باشه، یا مبدا حرکت مستقیم یا حرکت مستدیر. مبدا سکون در هیچ جسمی نیست. حالا توجه کنید، میگه فکانت الماده طول متجسمت به ها، چرا متجسمه میگه؟ چون این قوه فاعله صورت در واقع قوهی که حرکت مستدیر رو منشأ میشود یا حرکت مستقیم منشأ میشود همون صورت نوعی است، همون طبیعته. و طبیعت وقتی میاد جسم درست میکنه، وقتی ماده این طبیعت رو میگیره، وقتی ماده صورت رو میگیره جسم میشه، پس ماده به توسط این صورت میشه متجسم. بنابراین فکانت المادت المتجسمت و بها، ماده که با این قوه متجسم می شود یعنی تبدیل به جسم میشه، این قوه صورت وقتی کنار ماده می شینه جسم درست می کنه. پس تعبیر به متجسمه تعبیری جالبیه، فکانت المادهی که متجسم به این قوه شده، این ماده یعنی این جسم، لا مبدع حرکت فیها، لازم میاد که در این جسم در این ماده مبدع حرکت نباشد، در حالی که حاضر محالی که مبدع حرکت نداشته باشه. تا اینجا بحثمون تموم شد. حالا یه سوال مقدر اینجا مطرحه که چه عیب داره این جسم دوم مبدا سکون داشته باشه، مبدا حرکت هم داشته باشه، اون مبدا حرکتش منشأ بشه برای که حرکت، مبدا سکونش منشأ بشه برای سکون. اگر جسمی فقط مبدا سکون داشته باشه محاله، چنانچه الان گفتی. حالا اگه مبدا سکون و حرکت داشته عیب داره؟ ایشون میگه لازمش اینه که دو قوه داشته باشه و این دو قوه در واقع دو صورتن، لازمش اینه که یه جسم دو صورت داشته باشه، که اینا محاله. ان شاء الله اینو با جلسه آینده بحثش کنیم. فقط من اشاره کردم که این سوال مقدر هست، جواب ایشون میده، ان شاء الله جلسه آینده توضیحش میدیم.